بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی در باره مربوط به مسئله شماره 11 سید طباطبایی فرمودند که اگر مکلف دسترسی به تعیین قبله نداشته باشد باید به چهار جهت نماز رو بخواند که شرحش دادیم نصاً و اجماعاً. و بعد می فرماید که اینجا رسیدیم و یشترط ان یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی احداها او على وجه لا يبلغ الانحراف الى حد اليمين واليسار. و شرط است در این اتیان صلات به چهار جهت که تکرار به صورتی باشد که در نتیجه آن یقین به استقبال به وجود بیاد. چهار جهت نماز خونده شود یقین حاصل شود که یک جهت آن محاذی قبله بوده است، یا محاذی اگر نباشد به صورتی باشد که انحراف در حد یمین و یسار نرسد، که در نصوص کتاب وسائل جلد 3 باب 2 و باب 9 و باب 10 نصوصی داشتیم، باب 2 باب 9 و باب 10 نصوصی داشتیم که فرمود که اعلام شد قبله بین المشرق والمغرب است و به صورتی که اذن که استدبار نباشد و یمین و شمال نباشد صلات سعر الالقبله خواهد بود با شرائط خودش. هم بعد می فرماید که ول اولا ان یکون علی خطوط متقابلات، اولا این است که این چهار جهت تطبیق کند و انجام گیرد بر خطوط متقابلات. این خطوط متقابلات ترجمه خطوط متقاطعات هست، در هیئت کلمه متقابل نیامده، کلمه متقاطع آمده است. در این رابطه گفته می شود که دائره را فرض می کنیم، دائره از نظر علم هیئت و هندسه 360 درجه دارد و هر درجه یک جزء از آن 360 تا هست، معنای درجه. و اگر دا دائره رو ترسیم کنیم، بعد یک خطی از مشارق به مغرب، مغرب بطره بطره این طرف مغرب بطره، از مشرق به مغرب و یک خطی را از شمال به جنوب مستقیم ترسیم کنیم، اون نقطه‌ای که تلاقی صورت می‌گیرد وسط، که خطی که از مشرق آمده به خطی که از شمال آمده در وسط تلاقی دارد، اون قسمت را متقاطع میگن در هندسه. و این شد و این و این شکل که صورت گرفت درست بعد از این خطین متقاطعین چهار زاویه به وجود میان. زاویه عبارت است از ترسیم خط مستقیم روی خط عمودی در همون شکل، چهار زاویه به وجود میاد. خب طبیعتاً 360 درجه تقسیم به چهار، هر زاویه می شود دارای 90 درجه و هر زاویه را در این زاویه را که 90 درجه هست در هندسه بهش میگن زاویه قائمه. چهار تا زاویه رو میگن زوائم قوائم. چرا زاویه میگن که زاویه است؟ چرا قائمه میگن؟ اسم هست. در هندسه سه تا زاویه داریم، زاویه حاده، زاویه قائمه و زاویه منفرجه. زاویه حاده کوچکتر از زاویه قائمه است، تقریبا میشد دائره را سه قسمت کنم. زاویه حاده که هر زاویه هم 120 درجه دارد، سه تا 120 درجه میشد 360 که همون درجات دائره است. و قسم دوم چه بود؟ زاویه منفرجه هست که بزرگتر از زاویه قائمه هست. در زاویه منفرجه شش زاویه به وجود میاد، هر زاویه دارای 60 درجه، شش 60 تا میشد 360 تا. ما در این بحث بود 7 تا گفته، مهندسی 6 تا است. زیر شما رو میخوام، مهندسه 6 تا است، 7 تا دیدم جایی که گفته حوصله کن، 6 تا درست در میان، هر یکی 60 درجه، 60 درجه 6 تا 60 میشد 360. و این مطلبی که گفتم از هندسه صحبت میکنم، فعلا نظر فقها که دیدید فعلا کار ندارم که 7 تا گفته سر جاش. برای شما بگم بعد از این که ما گفتیم منظور از این چهار جهت همون زوایای قوائم هست، زاویه قائمه که هر جهتی دارای 90 درجه هست. و نصف آن خود 90 ربع هست، ربع مقدار دائره. و بعد نصف این جهت می شود 45 درجه. داشته باشید که انحراف 45 درجه اشکالی ندارد. چرا؟ همون نصوص که بین یمین و شمال قبله هست کمتر در حد 45 درجه بیشتر نیست. پس از نصوص استفاده میکنیم و تحقیق هم هر تحقیق هیئت هم همین است که از چه انحراف 45 درجه اشکالی به وجود نمیارد. استدبار که نیست، یمین و شمال هم نیست، طبق نصوص استقبال هست، اون هم از راه دور. این رو که گفتیم اجازه بده. بنابراین اگر چهار جهت بود و هر کدام دارای 90 درجه، اولا چیه و چه اولویت؟ سیدنا استاد می فرماید در کتاب مستند جلد 11 صفحه 3462 که وجه اولویت این است که اختلاف درجه از 45 درجه بیشتر نمی شود. برای اینکه یا قبله در خود اون جهت هست که فهو المطلوب در جهتی از چهار جهت، یا در بین این جهات هست، در بین جهات بود، اگر یک جهت از جهت دیگر نزدیکتر بود که از 45 کمتر میشد، و اگر هر دو جهت متساوی بود میشود 45 درجه، نصف و ربع مسافت دائره میشود. تا به اینجا که این مطلب رو برای شما شرح دادن، اجازه بدید از لحاظ هندسه و هیئت و اولویتی که سید فرموده بود کامل گفتم. اما سیدون استاد می فرماید که لازم نیست که این چهار جهت به عنوان حد معین قطعی باشد، بلکه سه جهت هم کافی است. زاویه حاده این هم کافی است. چرا؟ چون علی تحلیل و علی اساس نصوص که زاویه حاده هم که باشد 120 درجه هست، 120 درجه نصفش بشود 60 درجه، انحراف از 60 بیشتر نمی شود و تا 60 هم اشکالی ندارد، چون که 60 درجه اختلاف به شمال و جنوب تطبیق نمی کند. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر الکلام جلد 7 صفحه 420 می فرماید که ینبغی ان یعلم امکان استقبال به درجات سلاس، که شرحش رو دادیم سیدان استاد مطابق اون رأی و نظر صاحب جواهر اعلام فرمودند. این مطلب که تا اینجا گفته شد می فرماید که اولویت وجهی ندارد، با سه جهت هم می شود اکتفا کرد، اما چون مقتضای مرسله خداش این است که به چهار جهت خوانده بشود، تعبدن به همون چهار جهت باید نماز اتیان بشود و مطابق احتیاط هم همون است. مطلب تا اینجا تمام. می فرماید که مسئله شماره 12 لوکان علیه سلاطان، فالأحوة أن تكون الطارية إلى جهات الأولى. تمام. اگر بر عهده مکلف دو نماز باشد مثل صلات ظهر و عصر، احوت این است که دومی طبق جهات اولی باشد، که اگر جهات فرق کنند به مشکل برمی‌خورد. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در این فرق بحث بسیار مفصل و مبسوطی دارد، وجود توجیهات و استدلال ها، اما عمق مطلب و روح بحث ایشان در نهایت این شود در صفحه 492. می فرماید که باید در نظر گرفت که نماز در این صورت که باید یا نماز دوم طبق جهت نماز اولی انجام بگیرد تمام جهان، و یا این که نماز اولی کامل بشود انجامش به چهار جهت، آنگاه نماز دومی صورت بگیرد، که با این وضعیت نماز درست است و به اشکال بر نمی خوریم. تمام اون تفاصیل با این جمله های آخر جمع شد، به اشکال هم اشاره می کنم، حوصله کنیم، در دقیقه خاطر شما رو احساس می کنم. دقیقه خاطر شما رو احساس می کنم چون مفصل صحبت کرده ام ایشان. دغدغه این است که نماز در اینجا فرموده است سید لوکان علیه سلاتان فالاحوت انتکون ثانی الى جهات الاولا. چطوری؟ مثلا نماز اول فرض کنیم جهات رو شماره زدیم، شماره یک، نماز اول به جهت شماره یک خونده شد، نماز دوم هم اول به جهت شماره یک خونده بشد، و بعد نماز اول بعد از آن به جهت شماره دو خونده شد، نماز دوم هم همینطور دومی رو به جهت شماره دو. اختلاف نباشد که نماز اول به جهت شماره یک، نماز دوم اولین مرحلش به جهت شماره سه مثلا و شماره چهار. معلوم شد منظور از این که احوت این است که ثانیه الی جهات الاولا باشد فهمیدیم. در اینجا اشکال این است که در دقیقه آقای خونی آنیم، و اینه که در این دوتا سلات ممکن است به اشکال بر بخوریم، چون دوتا سلات هر دو مستقل است، یکی به جهتی خونده بشود دیگری به جهت دیگری خونده شود، علم اجمالی به وجود میاد به بطلان یکی خلاف قبل است، و بعدم اگر اختلاف در جهات بود در حقیقت نقض ترتیب هم به وجود میاد، نقض ترتیب است و علم اجمالی به بطلان. اصل اشکال، روح اشکال اینه، منطقه این شرح مفصلی داده ام که ما جوهرگیری کردیم، اشکال علم اجمالی به بطلان اهداها الى غیر قبله، و علم اجمالی به عدم رعایت ترتیب بین المترتبتین، که این دو تا اشکال دو اشکال فنی است. سید بعد از شرح و بسط مفصل و بیان وجوب و محتملات در آخر فرمودن همون که گفتم، یا صلات دوم در انتها بعد از اتمام صلات اول به جهات اربعه انجام گیرند، یا صلات دوم تا وقع النعل بالنعل جهات صلات اولا را به خودش بگیرد. در این دو صورت درست است، در غیر این دو صورت به همون اشکال بر بخوریم که گفتیم. اجازه بدید بعد از که این مطلب کامل شد، یک نکته دیگر را هم سیدنا استاد یادآور می شود که بگم. و اون این است که خب در بین این هشت جهت ما یک جهت در نماز ظهر، یک جهت در نماز عصر صلات صحیحه داریم و مأمور بها داریم، بقیهش مأمور بها نیست. ما چطوری هم قصد امر کنیم، ما چگونه باید نیت کنیم یا قصد امر که یک موردش امر داریم. این یک امر توسلی نیست که بگیم این آب مثلا آب فواکه هست و این آب آب مطلق هست، به هر دو تطهیر کنیم تا علم به طهارت به وجود بیاد. تعبدیست، قصد امر میخواد. چگونه قصد امر میشود با این وضعیتی که ما داریم؟ در این رابطه سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه قصد قربت یا قصد امر را به صورت وسیعی اعلام میکنند. قصد امر همونطوری که به شکل معین یک عمل مأمور به را قصد کنیم که امر بهش تعلق گرفته درست است، و این صورت اول. صورت دوم، اگر احتمال امر داریم، احتمال امر که بدیم برای قصد امر، احتمال امر کافی است، چون قصد قربت اضافه الی مولا هست. با همون احتمال امر اضافه الی مولای شرعی این عبادت انجام میدیم کافی است. از افتلازانه که نسبت به هر موردی اگر رجاءً قصد بشود، اون قاعده خودش را دارد. قاعده رجاء یک قاعده واسعه است که به موارد زیادی دست آدم را میگیرد. رجاءً هم در جایی که علم داریم، هم در جایی که شک داریم، هم در جایی که احتمال میدیم، مانعی ندارد، میشود رجاءً هم انجام بدیم. اشکال قصد امر هم حل است. از اف الازاله، از اف الازاله که در نصوص دستور آمده است که به چهار جهت نماز بخوانید، پس امر شرعی دارد. اگر ما نتوانیم این امر را از راه توسعه در معنای قصد قربت درست کنیم، دیگه خودش امر دارد. شما اگر اشکال کنید که امر در واقع که به یک صلات هست، میگید امر دو قسم است، امر واقعی و امر ظاهری. امر از سوی شرع آمده، شرع به ما گفته است الى الجهات الاربع، بنابراین دستور شرع است و امر ظاهری است. ملاک امر ظاهری چیه؟ شکل حکم واقعی. امر ظاهری هستش شد که در مورد واقعی داریم و درست است و قصد امر هم می شود. قصد امر ظاهری در قصد امر شک بین قصد امر واقعی و قصد امر ظاهری شرعی وجود ندارد، در صورتی که قصد در صورتی که امر شرعی باشد. این بحث طولانی را با همین اختصار و بیان ساده روح مطلب برای شما بیان شد که اگر این مقدار را عنایت کنید، بگیرید، به حافظتان بسپارید، برای فراگیری این مطلب کافی است انشاءالله. مسئله شماره 13، من کان وظیفته تکرار الصلاة الى اربع جهات او اقل و کان علیه صلاتان یجوز له ان یتیمم جهات الاولى ثم یشرع فی الثانیه و یجوز ایعتی به ثانیه فی کل جهت صلا الیه الاولا، که شرحش دادن که این صورت صورت درستیه، خالی از اشکال است. الا ان تتم و الاحوت اختیار اول. احوت اختیار اول است. چرا احوت؟ وجه احوت این است که ترتیب به اون صورت به نحو کامل رعایت می شود. نماز اول رو می خونید در جهت شماره یک، نماز دوم رو می خونید در جهت شماره دو، ترتیب به شکل کامل رعایت می شود. و لا یجوز ان یصلی ثانیت الى غیر الجهت التي صلى الیها الاولى، که گفتم جایز نیست که صلات دوم که عصر باشد الى غیر جهت صلات اولی باشد. صلات اولی ابتدا جهت شماره یک بوده، صلات دومی ابتداش جهت شماره دو بوده، جایز نیست. نعم اذا اختار الوجه الاول لا یجب ان یأتی بالثانیت على ترتیب اولا. اگر گفتیم که صورت اول را قبول کنیم، صورت اول اگر در کار بود دیگه خود این ترتیب آیات لازم نیست. صورت اول چه بود؟ صورت اول این بود که نماز اول در چهار جهت کامل شد، نماز دوم هم به چهار جهت خودش انجام میده، دیگه اینجا ترتیب لازم نیست. اون در چهار جهت انجام میشد استقلالا، این هم در چهار جهت انجام میشد استقلالا. چرا لازم نیست؟ برای که هر جهتی، یعنی چهار جهت در هر نمازی به صورت مستقل صورت میگیرد و ارتباطی با همدیگه ندارد. مسئله شماره 14، من علیه صلاتان کبارین مثلا مع کون وظیفته تکرار الى اربع اذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان ثمان صلوات مبیه بل کان مقدار خمسه او سته او سبعه فهل یجب اتمام جهات الاولا وصرف بقية الوقت الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى الأظهر الوجه الأول. عبارت شمرده خواندی محبت فرمودید مروری کوتاهی. اگر کسی بر عهدش دوتا نماز هست مثل ظهر و عصر، وظیفش هم تکرار هست به چهار جهت، اگر براش وقت کافی نبود که هر دو نماز را بر چهار جهت بخواند، وقت مثلا ظرفیتش پنج تا جهت بود که چهار جهتش بماند اختصاص پیدا کند برای نماز ظهر، یک جهت اضافه بشد یا سته دو جهت اضافه بماند یا سبعت سه جهت، حالا در این صورت آیا واجب است اتمام جهات اونا؟ شش تا جهت ظرفیت دارم، چهار تاشو برای نماز اول اختصاص بدیم و صرف کنیم بقیه وقت را در ثانیه که نماز عصر باشد. این یک صورت. صورت دوم، او یجب اتمام جهت ثانیه و ایراد و نقص علل اولا. جهت دوم وجه دوم یا راه دوم این است که اختیار بشود اتمام جهات ثانیه و نقص وارد بشود بر اولی. مثلا شش جهت ظرفیت داریم، برای نماز ظهر دو جهتش اختصاص میدیم، نماز در دو جهت میخوانیم و چهار جهت رو میگذاریم برای نماز عصر. وجه این دو قول یا این دو طریق چه باشد؟ آنچه که استفاده می شود و ذهن اعلام می کند از این قرار هست. وجه انتخاب اول این است که وقت نماز رسیده، وقت نماز ظهر رسیده، چهار جهت هم اختصاص پیدا کنند به اون نماز، در وقتش وقت کافی است برای نماز ظهر. اما نماز عصر که دو جهت دارد قضا نمی شود. وقتی نماز قضا می شود که وقت اختصاصی برسند دیگه جا برای نماز ظهر نیست. دو جهت که برای نماز عصر باقی میماند وقت اختصاصی نیست، چون که نماز ظهر هم وقت برای خودش دارد. این وجه اول. وجه دوم اینه، یا وجه انتخاب دوم. وجه انتخاب دوم این است که نماز عصر که در انتها قرار میگیرد، که انما اون چهار تا جهت که ظرفیت هست اختصاصی به نماز عصر پیدا کند، از که از سنخ که از سنخ وقت اختصاصی است، چون از سنخ از نوع وقت اختصاصی هست نماز از کامل خوانده شود و نماز ظهر براش نقصی ایراد شود، دو جهت براش بماند. بعد می فرماید که الازهر الوجه الاول. ازهر وجه اول است. این ازهر بودن هم وجهی دارد که که برای شما اشاره کردم از هر بودنش اینه که وقت برای نماز ظهر رسیده و تقدمش بر نماز عصر هم قطعی است، عصر عدم تأخره، تأخرش فقط یک مورد جایز است که وقت اختصاصی از فرا برسد، دلیلی بر تأخر و خلاف ترتیب نداریم. بنابراین نماز و از هر این است که نماز ظهر اول خوانده بشود و تمام و یحتمل و وجه ثالثون و هو تخییر، احتمالی وجود دارد، اون احتمال وجه سوم است. وجه سوم این است که تخییر باشد. چرا؟ برای این که نسبت به هر کدام ترجیحی که جزء مرجحات متظاهرین اعلام شده است وجود ندارد. در صورتی که مرجحات باب تزاحم وجود نداشته باشد، قاعده در تزاحم تخییر است. در صورت عدم مرجح هرچند گفته می شود، ولی از مرجحات نیست که در باب تزاحم از اعتبار برخوردار باشد. و اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ اِلَّا مِقْدَارُ اَرْبَعَ که می فرماید اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ اِلَّا مِقْدَارُ اَرْبَعَ وقت تمام شد. فردا انشاءالله برای سلامتی آقای مرزا صلوات خواهد کنم.